أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله علیه در بحث عقد نکاح دائم 10 مسئله ذکر فرمودند که برخی از این مسائل 10 مربوط به عقد هست، ولی بعضی از اینها مربوط به اختلاف زوجین است، کاری مسئله عقد ندارد. نظیر مسئله تعیین، این جزء فروعات مسئله عقد است که با زوج و زوجه معین بشن. اما مسئله اعتراف اختلاف و ادعا به انکار زوجیت، این مسئله عقد بر نمیگردد. لذا بعضی از فقها این را جز مسائل متفرقه بعد از مسئله عقد و امثال ذالک ذکر کردن. مسئله 5 که بحثش گذشت این بود که اذا طرف از زوجو به زوجیت امرأته فصدقته او اعترفت هیه فصدقها وضیه به زوجیت ظاهرن و توارس ها. اگر مرد ادعا زوجیت کرد و اون زن تصدیق کرد، یا زن مدعی زوجیت بود و مرد او را تصدیق کرد، زوجیت بین اینها برقرار خواهد بود و هر دو از یکدیگر ارث میبرن. این در صورتی است که ادعای کسی با تأیید دیگری همراه باشد. اما مسئله که فعلا محل بحث است، یعنی مسئله 8 این است: از سامنه لو ادعا زوجیت امرأتن و ادعت اختها زوجیته و اقام کل واحد منهما بینتن فإن کان دخل بالمدعیه کان ترجیحه لبینتها لأنه مصداق و مصدق لها به ظاهر فعله و کذا لوکان تاریخ و بینتها اسبق و ما عدم الامرین یکون ترجیح لبینته. این مسئله 8 این است که اگر مردی ادعا کند که این زن همسر من است و او انکار کند، این انکار تو متن شرایع نیامده، زیرا اگر او انکار نکند و تصدیق کند داخل در مسئله 5 است. مسئله 5 این است که اذا طرف از زوجو به زوجیت امرأته فصدقته، اگر مرد اعتراف دارد یا ادعا دارد که این زن همسر من است و زن هم تصدیق بکند، این داخل مسئله 5. اما مسئله 8 اینه که مرد ادعای زوجیت زنی دارد و این زن انکار میکند، میگد من همسر او نیستم، منتها انکار زن در متن تحریر مسئله نیامده. لو ادعا زوجیت امرأتن و انکرت هو، این باید میگفت، ولی خب از محتوای بحث روشن میشود که زوجه منکر است. لو ادعا زوجیت امرأتن و ادعت اختها زوجیته، خواهر این زن مدعی است که من همسر اویم، قهرن اون کسی که فعلا مرد ادعا میکند نمیتونه همسر باشه، چون جمع بین اختین حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً. ودعت اختها زوجیته و اقام کل واحد منهما بینتن، هم این مرد شاهد اقامه کرد که این زن همسر من است، هم اخت و زوجه شاهد اقامه کرد گفت من همسر اویم. فإن کان دخل بالمدعیه، اگر این مرد با این اخت و زوجه که مدعی همسری است آمیزش کرد، کانت ترجیحو لبینتها، چون هر دو بینه اقامه کردن، ترجیح به بینه این اخت و زوج است، چون زوج ادعایی ندارد، فقط منکر است. لأنهو مصدقون لها به ظاهر فعله، این دخول و آمیزش تصدیق کننده دعوای اخت الزوجه است. این یک راه برای تقدیم بینه اخت الزوجه. راه دوم، و کذا لوکان تاریخ و بینتها اسبق، تاریخ بینه اسبق است، یعنی بینه این اخت الزوجه میگوید در فلون سال یا فلون ماه این مرد با این زن ازدواج کرد. تاریخ بینه اسبق است، نه یعنی زمان خود تا بینه، اون مشهودون له، اون چیزی که بینه شهادت داد، او با سبق تاریخی داشته باشد. و ما عدم الامرین، اگر این زوج با اخت و زوجه آمیزشی نداشت و از طرفی هم بینه او تاریخ بینه او مقدم بر تاریخ بینه خود زوج نبود، یکون و ترجیحو لبینته، یعنی بینه زوج است. این صورت مسئله است. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم همینه، برخی هم ادعا اجماع کردن. طرح این مسئله گاهی به این صورت است که شخص ادعا دارد زوجیت زنی را، اخت و زوجه، ام و زوجه، بنت و زوجه، اونا مدعیان به این که ما همسر اویی. محور اصلی مسئله جاییست که جمع بین هر دو حرام است، یا نکاح او حرام است، یا نکاح او حرام است، یا نکاح جمع حرام است. ام و زوجه یا بنت و زوجه اگر آمیزش شده باشد و همچنین اخت و زوجه در حال جمع، حرام است. پس گاهی فرادا، گاهی مسنا. اون ادعا کننده گاهی اخت و زوجه است که جمعاً حرام است، گاهی ام و زوجه است یا بنت و زوجه است که عیناً هم حرام است، جمعاً لازم نیست حرام باشه. این صور مسئله تو فقه آمده از باب تسریه حکم، چه حکم یکیه. و این که مرحوم محقق در متن شرایط و مسئله هشتم اخت و زوجه را ذکر کرد، طبعاً لنص است، چون در نص اخت و زوجه آمده. این گاهی به صورت دعوا و انکار طرح می شود، یه قضیه ساده است. گاهی به صورت تداعی طرح می شود، یه قضیه پیچیده است. گاهی زوج مدعی است و اون اخت و زوجه منکر، گاهی اخت و زوجه مدعی است و این منکر. و دعوا و انکار گاهی به این برمی‌گردد که مذهب به حرف دیگری را این یکی انکار می‌کند، محور حرف این یکی را او انکار می‌کند، این به تداعی برمی‌گردد. اگر دعوا و انکار باشد، یعنی ساده باشد، یک ضلعی باشد که مرحوم شهید در مسالک در تلیعه امر پنداشتن، اینجا جای این است که منکر کیست، مدعی کیست، چرا بینه زوج مقدم است و امثال ذالک، که بعدها مرحوم شیخ انصاری یه نقدی دارد بر مسالک مرحوم شهید. اما این نکته از نظر مرحوم شهید پوشیده نیست. مرحوم شهید رضوان الله علیه وفاقا لشهید اول این رو کاملا تحلیل کرده، همین مسئله را به صورت 18 مسئله دقیق در آورده، که اگر نظر شریفتون باشد تو کتاب شریف نکاح شرح لومه این کار را کرده. الان هم شما برای که مسئله نکاح خوب روشن بشه، یه شرح لومه رو برای دیگران تدریس بکنید، و اگر فرصت تدریس ندارید حتما نکاح شرح لومه را خودتون نگاه کنید، شهر العلماء یک کتابی نیست که الان حوزه دارد با او معامله میکنه، یک کتاب متوسط الاستدلال است. قبلا که درس خارج نبود، بعدها این مصیبت پیدا شد. مگر برهم صاحب جذب صاحب جواهر و اینها درس خارج بود. شهر الان شما در شهر حال بعضی از بزرگان بخورید، مرحوم حاجا رحیم ارباب در حوزه علمی اصفهان شرح لامه تدریس میکرد. مگه شرح لامه رو هر کسی میتونه تدریس بکنه؟ شرح لامه یک کتاب عمیق متوسط الاستدلال است که درکش برای خیلی از گوینده ها سخت است. قبل از درس خارج نبود، کسی که میتوانست شرح لامه تدریس بکنه مجتهد بود. الان ترجمه شرح لامه است. نه چجور مرحوم شهید اول و شهید ثانی ایرمه نشتاد؟ همین یه مسئله که الان صورتش باز شد، اول به 4 مسئله، بعد به 8 مسئله، بعد به 9 مسئله، بعد ضرب در دو کردن شده 18 مسئله. این رو شهید اول، این هنر رو شهید اول دارد. شهید ثانی هم خب کم ندارد، ولی هنر مال شهید اول است. بعد در متن لومه دارد به اینکه جمعاً 18 صورت است. اینی که مرحوم کاشورقتا تو که اون کاشورده های بزرگ ناشمرم دستنی که پسر اوست به بحثش روزا و قبلی بود، کاشورقتا های بزرگ وقتی این نصیحت میکند به بعضی از بزرگان که شما چه کتاب رو بخونید چه کتاب نخونید، میگد علیکم به کتاب شهید اول. این شهید اول فاصلش با دیگران خیلی است. شرح حال مرحوم شهید اول که شما میخونید، که این دروس که نوشته، ذکرار که نوشته، لمعه رو در زندان چند مدت نوشته، یا تو زندان نوشته دیگه، خب حفظ نوشته، کتاب نبود اونجا. که این میبینید در همین دمشق در این شام شرح حال مرحوم شهید اول که میخونید، میبینید در دمشق پیش کی فقه خونده؟ فلسفه را پیش قطب رازی خونده. قطب رازی، قطب دین رازی، همین مال ورامین است. این محدوده اطراف تهران را میگفتن ری رازی. یه قطب دین شیرازی داریم که شارع حکمت الاشراق است. یه قطب دین رازی داریم که محاکمه کرده و داوری کردش در شرح اشارات بین مرحوم خواجه نصیر و فخر رازی. این قطب رازی که صاحب محاکمات است، یه فیلسوف قوی است. مرحوم شهید اول فلسفه رو پیش ایشون خونده، فقه رو نزد فقهای اون محدود خونده و خیلی قوی تر از شهید ثانی است. همین یه صورتی را که در روایت آمده، بعد به 4 صورت، بعد به 9 صورت، بعد در 2 کرد شده 18 صورت، در پایان فرمود اینا مسائل به 18 صورت است. حکم هر کدام مشخص است. خب اگه کسی رو بخونه یقینا مجتهده. شما این شرح لومگوها رو بررسی کنید، براتون شرح بده، توضیح بده چیوره این. این ترجمه شرح لوم است. وگرنه شما در شرح حال بزرگان که میخونید میگید فلان فقیه در حوزه اصفهان شرح لومه تدریس میکرد. الان بهترین کار اینه که شما یه شرح لومه یا تدریس بکنید یا خودتون وقتی همراه نکاح این رو مطالعه میکنید تا این کتاب قوی و غنی در دستتون باشه. حالا بعد میرسیم انشاءالله به سور 18 گانش و مقداری که فرصت اجازه بده یا ضرورت بحث به اونجا بکشونه. این مسئله را مرحوم محقق در متن شرایط باز کرده، شاگردان او مرحوم علامه توسعه دادن، بعد به شهید اول و شهید ثانی اینا رسید. اصل این مسئله طبق روایتی است که مرحوم شیخ انصاری می‌فرماد که از یک طرف رموه بالضعف، از طرف دیگر تلقوه بالقبول. این روایت را غالب فقها رمی به ضعف کردن، گفتن صحیح است، از طرف دیگه هم قبول کردن. در بحث قبل گذشت به این که اگر یه روایتی رو اصحاب گفتن ضعیف است بعد بهش عمل کردن، معلوم می شود که یک راهی دارد برای تقویت صدور یک راهی دارد برای تقویت جهت صدور دو، بعد بهش عمل بکنن. ممکن است از نظر فنی ما نتوانیم راه صحت صدور را یا راه صحت جهد صدور را تثبیت بکنیم، ولی اون بزرگانی که به عصر صدور این حدیث نزدیکتر بودن یا نزدیک بودن، اینا این شواهد را یافتند و بهش عمل کردند. مرحوم شیخ انصاری دارد که این روایت را اصحاب رموه به ضعف و صدقوه بالعمل. خب حالا اصل این مسئله که صورت مسئله مشخص شد و اقوال مسئله مشخص شد که بعضی ادعا شهرت کردن، بعضی ادعای اجماع، رو قاعده اگر سخن از ادعا و انکار است که مدعی باید بیان اقام کند، منکر سوگند، و اگر تداعی است که هر کدام باید که بیان اقام کنند، و اگر نشد سوگند، چون هر کدام منکر حرف دیگری هست. نمیتونه سکوت کنه در اینجا، بله نمیتونه بگم من بی‌طرفم که. این باید پاسخ او رو بده، هم پاسخ خواهرش بده، هم پاسخ این مرد رو بده. یه وقتی میگه لا ادری، اگر این لا ادری گفته این مزاحمی نیست، این باید بیان فقط اقامه کند. طرف دعوا اون اخت و زوجه میشود، اما این چون منکر هست کسی کاری با او ندارد. برای اینکه طرف اگه اون فقط منکر بود میشد تکبودی، یک نزاع تکبودی بین مدعی و منکر. اما اخت و زوجه مدعی است، چون اخت و زوجه مدعی است این میشه تداعی. منشأ این فرع مسئله هشتم روایتی است که برابر اون روایت مرحوم محقق در متن شرایع این مسئله رو بسته است. اون روایت در جلد 20 صفحه 199 باب 22 از ابواب عقد نکاح و اولیای عقد این حدیث آمده است. عنوان باب 22 این است: باب حکم من دعا زوجی یتم رأتن و اقام بینتن فانکرت، این زن منکر است، و دعت اختها زوجیتهو، خواهر این زن میگه من همسر این مردم، و اقامت البینته، اخت و زوجه هم بینه اقامه کرد، خود زوجم بینه اقامه کند، این زوجم که منکر است. این صورتی است که مرحوم صاحب وسائل در متن الان ببینیم بیانه و مدعی و منکرن، تا بگیم بیانه داخل و خارج با هم فرق دارن، یا تداعی سخن داخل و خارج نیست. آیا بیانه و مدعی و منکرن یا متداعیانن؟ روایت را مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرد. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، تا اینجاش درست است، و عن علی ابن محمد القاسانی عن القاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود عن عیسی ابن یونس عن الاوزائی عن زهری، که این مشکل دارد، عن علی ابن الحسین علیه السلام فی رجل ندعا علم رأتن انه تزوجها بولی و شهود. سوال کردن مردی است که ادعا میکند فلون زن همسر من است، من عقد کردم در به وسیله ولی او و شاهدان حضور داشتن، و انکرت المرأتو ذلک، ای کاش مرحوم محقق در متن شرایع این انکرت را هم ذکر می‌کرد، چون این سهمی دارد بالاخره. آیا این زن ساکت است؟ این زن ادعا دارد یا سعی انکار دارد؟ اگر این زن اعتراف داشته باشد که داخل در مسئله پنجم است که قبلا فرمودند دیگه رکن روشن است، یعنی زن یا ساکت است یا منکر، سکوتش رو در اینجا مطرح نکردن. اونی که تو روایت آمده است انکار زن است. لذا شما وقتی به جواهر مراجعه میکنید میبینید به این که بعد از این که فرمایش محقق رو نقل کرد که ادعا زوجیت امرأتین، اونجا صاحب جواهر دارد که و انکرت، یعنی این زوجه این زوجیت را منکر است. این توجه صاحب جواهر است که این صورت مسئله برابر حدیث باب 22 بسته شد. به روایت باب 22 این دارد که مردی مدعی زوجیت زنی است که اون زن این زوجیت رو انکار میکنه. خب فی رجل ندعا علی امرأتین انه تزوجها بولی و شهود و انکرت المرأتو ذلک را. لذا صاحب جواهر کاملا بعض این که متن اول مرحوم محقق تمام شد و انکرت را ذکر میکند. فاقامت اخت هذه المرأته علی هذا الرجل البینته انه تزوجها بولی و شهود. اخت و زوج شاهد اقامه کرد که این مرد با او ازدواج کرده به ولی و شهود، هم ولی حضور داشت یا با ولی عقد خوند و هم شهود حاضر دادن. خب این صورت مسئله. یه وقت است که تاریخ معین میکنن، مرد مدعی است که من در فلون وقت با این زن ازدواج کردم، اخت و زوجه مدعی است که در فلون وقت این وقتا با هم اختلاف دارن. خب دومی باطله دیگه. وقتی صورت مسئله به صورت نزاع تنظیم می شود که لم یوقتا وقتن، به اطلاق حرف زدن، مرد گفت که من با این زن ازدواج کردم، اخت و زوجه میگوید که تو با من ازدواج کردی، ولم یوقتا وقتن. این سؤال را از جوشت مبارک امام سجاد میکند. فکتب علیه السلام ان البینته بینت الرجل، شاهد مرد مقدم است، ولا تقبلو بینت المرأه، شاهد این اخت و زوجه مقدم نیست، لأن الزوج قد استحق بزء هذه المرأه، این مرد استحقاق آمیزش با این زنی را که ادعا میکند دارد، و تورید اختها فساد النکاح، مرد مدعی است که ازدواج کرده با این زن، ازدواج صحیحه، اخت و زوجه یه ادعایی دارد که این ادعا معنیش اینه که این نکاح تو فاسد است، برای اینکه تو با من ازدواج کردی، جمع بین اختنم که جایز نیست، و تورید و اختها فساد النکاح فلا تصدقو. خب حالا باید بررسی کرد بین این صور 18 گانه که از باب ادعای فساد و ادعای صحت است، که اگر تنازعی باشه، یکی مدعی فساد عقد باشه، یکی مدعی صحت عقد، قول مدعی صحت مقدم است، از اون باب است یا راه دیگر دارد. و تورید و اختها فساد النکاح فلا تصدقو، اخت و زوجه تصدیق نمی شود، ولا تقبلو بینتها الا به وقت قبل وقتها او به دخول بها، به عهد الامرین بینه اخت و زوجه مقدم است. اگر او بینه که آورده تاریخش مقدم است، یعنی شاهد اقامه کرده که 6 ماه قبل با او ازدواج کرد، بینه که مرد اقامه میکند مال 4 ماه قبل است نه مال 6 ماه قبل، تعارض در صورت اطلاق بینتین یک، او تساوی بینتین دو، در این صورت تعارض است. یه وقت است که هر دو شهادت میدن، دیگه نمیگن که کی وقت در چه وقتی تاریخی بود. یه وقتی هر دو شهادت میدن، تاریخ ذکر بکنن، تاریخ رو همون روز ذکر بکنن، میگن 6 ماه قبل. این صورت است که تعارض مستقر است. اما اگر بیانیه یکی تاریخش مقدم بود به بیانیه دیگری تاریخش مؤخر بود، خب اون عقد دوم باطله دیگه. لذا حضرت فرمود که در دو صورت حق با بیانیه زوجه است، اخت و زوجه است. یکی این که تاریخ بیانش مقدم باشد، خب معلومه عقد دوم باطله. یکی این که این مرد با او هم آمیزش کرده باشد، خب معلوم میشه این دخول که حمل بر زنا نمیشه، که حمل بر صفاح نمیشه، بر نکاح میشه دیگه. این اجمال این مسئله است برابر اونچه که مرحوم صاحب وصال نقل کرده. اصل شماره کلونی بعد مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کردن. خب حالا صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، چگونه این مسئله رو مرحوم محقق فربندی کرده، راه یافت برای اینکه از اصل حدیث گرفته شده و اینکه بیانیه مرد مقدم است در صورت تعارض تداعی بین ادعای بین فساد و صحت عقد، و بیانیه زن مقدم است اگر دخول کرده باشد یا تاریخ او باشه مسابقه شده باشد، و اگر چرون چه هیچ کدام از این دو نبود بیانیه مرد مقدم است، ولو عند الاسلاق عبد تساوی، بیانیه اخت و زوجه بخواهد مقدم باشد، یا مربوط به سابق تاریخ است یا مربوط به دخول. ولی بیانیه مرد بخواهد مقدم باشد در صورتی که سابق تاریخ اخت و زوجه ثابت نشه و آمیزش نشه، بیانیه مرد مقدم است، خواه سابق تاریخ باشه خواه اطلاق تاریخ، چه دخول باشه چه دخول نباشه. در تقدیم بیانیه مرد شرط نشده سابق تاریخ، ولی در تقدیم بیانیه اخت و زوجه یا سابق تاریخ لازم است یا دخول. حالا باید به خواست خدا این تنظیم بشه که چگونه این یک صورت مسئله به 18 صورت تبدیل میشه و کجا منکرن کجا مدعی. اصل تشخیص دعوا انکار مستحضر به عهده کتاب قضاست. قول منکر آن است که قولش مطابق با اصل باشد و مدعی قولش مخالف اصل است. تشخیص مدعی و منکر را تو کتاب قضا مشخص کردن. آیا اینجا دعوا و انکار است یا تداعی است؟ زوج ادعا می کند که این زن همسر من است و اخت و زوجه همسر من نیست. اخت و زوجه ادعا می کند که من همسر تو هم و خواهرم همسر تو نیست. هر کدام یه ادعایی دارن، یه انکار. ببینیم این که مرحوم شیخ یه نقد، شیخ انصاری نقدی دارد به صاحب مسالک، این نقد وارد است یا وارد نیست؟ حالا چون روز چهارشنبه است، یه مقدار بحثایی که مربوط به نزاهت روحی ماست این رو مطرح بکنیم. شما تو کتاب شریف جهاد مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه بعد از حکم جهاد اصغر بحث مبسوطی روایت فراوانی در جهاد اکبر دارد به اصطلاح، و نامگذاری نزاهت روح و تهذیب اخلاق به جهاد اکبر برابر همون حدیث شریفی است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شما از جهاد اصغر آمدید، علیکم بالجهاد الاکبر. خب همون طوری که جهاد اصغر یه فقهی دارد، یه روایاتی دارد، یه ادله‌ای دارد، یه استدلالی دارد، جهاد اکبر را هم فقه اکبر تعمیم میکند. او هم یه راهی دارد، یه استدلالی دارد، یه آیاتی دارد، یه روایاتی دارد، یه راهکاری دارد. ما با کدوم فقه جهاد اکبر را اراده کنیم؟ بدون فقه اکبر؟ با فقه اصغر جهاد اصغر تعمیم میشود، با فقه اکبر جهاد اکبر تعمیم میشود. خب این جهاد اکبر یعنی فقه نمیخواد، آیات نمیخواد، روایات نمیخواد، همین طور است، با اینکه قوی تر از جهاد اصغر است، یا یه فقه اکبری میخواد. مطلب دیگر است که در بحثای شریفه علمای بزرگوار در اصول یه بحث مبسوطی دارن که فرق طلب و اراده چیست. بحث خوبی است، بحث علمی است، اما بارش کمه. طلب و اراده هر دو از یک وادی هن. هر دو مال عقل عملی هن. ما مشکل با در فرق بین طلب و اراده نیست. ما مشکل با دو چیزه. یکی فرق بین علم و اراده است که فرق عمیق و دقیق علمی است. یکی این که ما چیکار کنیم اراده را قوی کنیم. ما چجور میشه عالم بی عمل میشیم؟ 100% چیزی رو میدونیم. برای ما هیچ ابهامی ندارد که فلان کار حرامه دیگه. میبینید یک کسی خودش تفسیر کرده، نوشته، مقاله نوشته، رساله نوشته، همه کارهایی کرده که قل للمؤمنین یغضوا، بعد نگاه بکنه این مشکلش چی هست؟ مشکلی شما هی آیه بخون، خود آیه رو خودش گفته، کتاب نوشته که یه درباره مسائل مالی، یه درباره غیبت، این مسائلی محل ابتدای آدمه دیگه. تو ریاست، تو حب جا، و خودش کتاب نوشته که چون مشکل علمی ندارد که چجور میشه انسان آیه را خوب خونده، معنا کرده، کتاب هم زبین نوشته، بعد عمل نمیکنه. مشکل علمی داره. شما های آیه برش بخونیم یا نه جای دیگه مشکل داره. فرق بین علم و اراده خیلی، یعنی خیلی دقیق تر از فرق بین طلب و اراده است. چون طلب و اراده هر دو در یه وادی هن. یکی ضعیفتر، یکی قوی تر. شما چه اثر عمیق علمی یا عملی از این فرق بین طلب و اراده دیدید؟ اما فرق بین علم و اراده راه گشاست. ما علمی میخواهیم که به اراده ختم بشه، ارادهی طلب میکنیم که تابع علم باشد. موعظه هرگز کار را از پیش نمیبرد. موعظه ما همه ما موعظه میکنیم که مواظب باشید، مریض نباشید، خودتون مواظب باشید. اما یک طبیبی که مسئول امور بهداشت است، او که موعظه نمی کند، او راه علمی نشون میده، او راه طبی نشون میده که فلون کار را اگر بکنید مریض میشید، فلون غذا را بخورید مریض میشید. اخلاق علم، علم یعنی علم، موضوع داره، محمول داره، رابطه داره، دلیل داره. موعظه که علم نیست، سواد نیست، پشت سر هم سخنرانی میکنه با تقوا باشید، خدایی هست، قیامتی هست، این که سواد نمیخواد. سواد اونجا که آدم بتونه یه قضیه داشته باشه، یه موضوعی بیاره، یه محمولی بیاره، این رو عرض ذاتی و موضوعی بدونه، رابطه این رو برقرسه کنه و برهان بیاره، این میشه علم. آدم خوب باشید، با تقوا باشید، اینا موعظه است. اما اخلاق علم است، موضوع داره، محمول داره، رابطه داره. خب ما چجور آدم خوب باشیم؟ اینکه موعظه است برای همه هست که ما تا ندونیم جای علم کجاست، جای اراده کجاست، پیوند اینا چیه، به همین مشکل پیدا میشه. ما قبل از اینکه به جانمون بپردازیم از همین بدن شروع بکنیم. این خیلی کمک میکنه به بررسی جان ما. ما در مسئله بدن یه سلسله نیروهایی داریم که مسئول ادراکن، یه سلسله نیروهایی داریم که مسئول حرکت و کارن. این مطلب اول. اون نیروهایی که مسئول ادراکن مثل چشم و گوش، اون نیروهایی که مسئول کارن مثل دست و پا، این مطلب اول که مقسم است. زیر این مغز هم چهار قسم وجود دارد، اون چیزی که ما تجربه میکنیم. ولا خامس لها، قسم پنجم هم نیست. قسم اول از اقسام چهارگانه که زیر این مقسم است، افرادی هن که هم نیروی ادراکی اونا سالم است، هم نیروی فعال و تحریکی و کار اونا، مثل کسی که چشم و گوش سالم داره، دست و پای سالم هم داره. این گروه اول. گروه دوم کسانی هن که نیروی ادراکیشون سالم است، نیروی تحریکیشون ضعیف، مثل کسی که چشم و گوش سالم داره و یه در اصل تصدف و اینها ویلچریه، دست و پا شکسته است. گروه سوم کسانی هستند که نیروی تحریکی و کار اونها سالم است، نیروی ادراکی اینها ضعیف، دست و پای قوی داره ولی چشم و گوش بسته داره. گروه چهارم کسانی هستند که فاقد طهورین، بیچارها نه مجاری ادراکی دارن، چشم و گوش سالم دارن، نه دست و پا. این مال اقسام چهارگانه که زیر مجموعه اون مقسم است. گروه اول که هم مجاری ادراکیشون سالم است، هم مجاری تحریکی اینها، اینا وقتی ما رو عقرب رو میبینن دو فرار بکنن دیگر، یا وقتی من یه اتومبیل به سرعت داره میاد فرار بکنن دیگر، خودشون نجات میدن. اینا چون چشم گوش سالمن خطر رو میبینن، چون دست و پاشون سالم است حرکت بکنن راه میرن، مسئول میمونن. گروه دوم کسانی هستند که چشم و گوش سالم دارن، مجاری ادراکی سالم دارن و دست و پاش رو فلجه. این شخص مار عقرب رو میبینه اما نمیتونه فرار کنه، که چون چشم که فرار نمیکنه، گوش که فرار نمیکنه، این دست و پا فرار میکنه که او ویلچریه. شما به این آقایی که چشم و گوش سالم داره، دست و پای شکسته داره، اعتراض بکنی اعتراض وارد نیست. با عینک بدی، ذره‌بین بدی، تلسکوپ بدی، میکروسکوپ بدی، خودت تو زحمت دادی، ای که مشکل دید نداره، این میبینه دیگه مار عقرب رو. شما عینک بدی برای چی؟ دوربین بدی برای چی؟ ذره‌بین بدی برای چی؟ این مشکل معرفتی ندارد، این پای او فلجه، شما چیکار بخواه بکنی؟ گروه سوم کسانی که دست و پای سالم دارن اما چشم و گوش بسته دارن. شما به این آقا اتومبیل بده، دوچرخه بده، موتور بده، این دست و پاش سالم است، این کاملا میتونه بدود اما نمیتونه کجا بره. گروه چهارم که فاقد طهورین، اونا که نه دست و پای سالم دارن نه چشم و گوش بسته. عالم بی عمل کسی است که در جهاد اکبر که تو روایات فرمودن جاهدوا اهواءکم کما تجاهدون اعداءکم، همون طوری که با دشمن بیرون می جنگید با دشمن درون هم بجنگید. گروه اول که عالم و عملا هم معرفتشون درست، عقل نظریشون خوب می فهمن، هم عقل عملیشون که ما عبد بر رحمان و اکتسه به الجنان خوب فعالن، اینا خوب می فهمن و خوب هم اهل عملن، عالم و عملن، عالم عادلن. اما گروه دوم که در جبهه درون طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود کم من عاقل اسیر تحت هوا امیر، شکست خورده است. این عقل عملیش که باید تصمیم بگیره این ویلچریه. شما هی آیه بخون، ای آیه روایت بخون، این خودش آیه رو خونده و روایت کرده و تفسیر هم نوشته و کتاب خونده، این مشکل علمی ندارد که شما آیه میخونی، که این هیچ مشکل علمی، 100% میدونه خدایی رو گفته، اما عقل نظری که کار نمیکنه، علم که کار نمیکنه، اون اراده از کار میکنه، اراده فلجه. یک شأن مستقل دیگری در درون ما هست که او اهل اراده و تصمیم و نیت و اخلاص اوست. این عقل نظری که در حوزه و دانشگاه رواج دارد، تصور و تصدیق و استدلال و قیاس اقترانی و قیاس استثنایی، اینا به کار اوست. جزم کار عقل نظر است، عزم کار عقل عمل، عزم چیز دیگه است، جزم چیز دیگه است. شما برای این آیه بخونید مگه اون مشکل علمی دارد؟ مثل اون ویلچری که شما ای به او عینک میده، ای ذره بین میده، اون مشکل دید ندارد. خود کاملا مراقب رو میبینه دیگه. تلسکوپ میده، میکروسکوپ میده، ذره بین میده، عینک میده، دوربین میده، برای چی آخر؟ او کاملا مراقب رو میبینه ولی چشم فرار نمیکنه، دست فرار میکنه که فلجه، عقل کار نمیکنه، عقل فقط میفهمه. اونی که کار میکنه عقل عملی است که ما عابد به رحمان وقت تو بیل جنان او شکست خورده است. بود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، بیان نورانی از امیر است. خب اگر این در جنگ تصادف کرد و شکست خورد، شما های علمش میده، اینا که معتادن شما چی بشه؟ چرا اثر نمیکنه؟ بخواد موعظه بکنید، اخلاق بگید، بگید خطر داره. او که الان شب هر شب با یه تکه کارتو تو جدول میخوابه، شما چی میخواد بهش بگید؟ بگید عاقبت بدی داره، او که ویران شده که. شما بخواد عالم بکنید که این اعتیاد عاقبتی نداره، خطر دارد، این تو خطر داره زندگی میکنه. علم هیچ، یعنی هیچ. تو 50% که مال علم از کار اوست، اما 50% دیگر عقل هیچ کار است، عقل نظری. حوزه و دانشگاه هم با عقل نظری کار داره متاسفانه، عقل عملی خوابیده است. این ناله هست امیر این است که اعوذ بالله من ثبات العقل. ثبات با سین، ثبت یعنی تعطیلی، یوم السبت این. و جعلنا نومکم ثباتا، یعنی آرامش تعطیل. عرض کرد خدا یا پناه میبرم به تو از اینکه عقل یک ملت بخوابد. اعوذ بالله او نعوذ بالله من ثبات العقل. در قرآن دارد و جعلنا نومکم ثباتا، موقع خواب تعطیلی دیگه. عرض من خدا یا پناه میبرم به تو از اینکه عقل یک ملت بخوابد. خب عقل نظریشون که نمیخواد به مرتب برن کار بکنن. اونی که کار باید مرتب داره میفهمن، اونی که داره باید کار انجام بده او خوابیده است. اخلاق برای بیدار کردن اونه. وقتی او بیدار شد خب میشنسه میفهمه از کی تقلید بکنه. او هم میدونه با تقلید بکنه، هم اعلم خودش میشناسه. او از وهم تقلید نمیکنه، او از خیال تقلید نمیکنه در بخش نظر، او از شهوت تقلید نمیکنه، او از غضب تقلید نمیکنه در بخش عمل. این چهار تا رو مندازه دور. اگه عقل ما عابد به رحمان وقت تو بیل جرا، همینه دیگه. چه چیزی مقدستر از عقل؟ او میفهمه با تقلید بکنه و این چهار تا رو مندازه دور، به طراق اون مرجع علمی میره که عقل نظریه. عقل نظری با برهان کار میکنه دیگه، فقط را حرف علمی میزن دیگه، حرف او رو کاملا گوش میده. این همان است که وقتی عالم شد عمل میکنه. بنابراین ما همه باید محاسبه بکنیم. محاسبه ها کار دو قسمه، یکی بین که ما امروز فلان کار کردیم یا فلان کار نکردیم، کار بد کردیم، استغفار بکنیم، کار خوب کردیم، شکر بکنیم. این محاسبه نیست، این محاسبه پول خورده. اصل محاسبه اینه که با مشکل درونیمون چیه، این خواب یا بیدار. ما اگر بخوایم بفهمیم که او خوابیده یا بیدار، راه درون میخواد نه راه بیرون. راه بیرون تا حدودی بیرون رو نشون میده. پس حضرت دو تا دست بیان فرمود. فرمود گاهی عقل شکست میخوره، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، بیدار هست ولی اسیره. گاهی اسیر نیست ولی به خواب رفته. نعوذ بالله من ثبات العقل. اینا چون عقل محزن، یه بیان لطیفی مرحوم ابو علی دارد در وصف علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در اون رساله معراجیه، وقتی هست امیر رو میخواد معرفی کند، یه حدیثی رو که وجود مارج پیغمبر به هست امیر سلام الله علیه ما میخواد بکند، فرمود او اعز الانبیا اشرف الانبیا وجود مبارک حضرت اسمی برد و اعز الاولیا الذی هو بین الاصحاب کالمعقول بین المحسوس. علی عقل مدینه بود، دیگران دست و پا بودن، اولی و دومی و سومی را اعضای عادی می دونه. الذی هو بین الاصحاب در بعض تعبیرات بین الخلق کالمعقول بین المحسوس. یه حکیم وقتی بخواد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو معرفی کنه، میگه او عقل بشریت است، دیگران چشم و گوش، همه چشم و گوش از عقل کمک میگیرن. دیگر الذی هو بین الناس او بین الاصحاب کالمعقول بین المحسوس. این تو رساله معراجی داره در وسط وجود مبارک حضرت امیر. بنابراین حضرت از چند چیز ناله میکنند، یا عقل شکست بخورد، بالاخره ویلچری دست پا شکسته است، یا نه تو جنگ شرکت نکرده خوابیده، البته دیگری رو خوابونده، یا کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، یا نعوذ بالله من ثبات العقل. که امیدواریم انشاءالله به برکت اون حضرت همه معارف برای همه ما عملی بشه انشاءالله. الحمدلله.